الرحمن الرحیم، سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 83، تاریخ 17/11/81. استاد شجاعی.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت فنائك. رسيدين بإن فقره، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت فنائك. درباره معنی سلام چقدر خدمتون عرض کردیم، همون سلام رو تکرار میکنیم خدمت ابا عبدالله علیه السلام. سلام بر تو و بر ارواحی که حلت به فنائک. با دو واژه در این بحث روبرو هستیم، یکی واژه حلت یا حلول که از حلول میاد، یکی هم فنا. حلت همون نزول کردن هست، نازل شدن هست، و فنا یعنی آستان، پیشگاه. سلام بر تو و بر ارواحی که به آستان تو نازل شدند، به پیشگاه تو نازل شدند. خب مشخص هستش که منظور از ارواح عبارت است از اصحاب ابا عبدالله علیه السلام، که ما سلام به سید الشهدا میکنیم و بر اصحابش. اما معنای این که اینها به آستان تو سر فرود آوردن یا به آستان تو نازل شدن، معانی متعددی برای ذکر شده. یکی از اون معانی این هستش که اونها در محضر تو به شهادت رسیدند، نازل شدن یعنی به محلی که تو هستی آمدند. اما تو که تو به شهادت رسیدی، اونها هم به شهادت رسیدند. سلام بر تو و بر ارواحی که با تو به شهادت رسیدند، در محضر تو به شهادت رسیدند. معنای دیگر حلت به فنائک، حشر با امام حسین هست. سلام بر تو و بر ارواحی که با تو محشور هستند. حلت به فنائک، نازل شدند به محضر تو، محضر و مقام تو، پیشگاه تو. وقتی کلمه حلول رو به کار می‌بریم، یعنی تو جایی بودی که آنها بر تو نازل شدند، به محضر تو و پیشگاه تو راه یافتند. سلام بر تو و بر کسانی که به پیشگاه تو، به محضر تو راه یافتند. این نشون دهنده این هستش که یک اختلاف مقامی بین سید الشهدا علیه السلام و سایر شهدای کربلا وجود داره، که اینها بر حضرتی میشن وارد و نازل میشن، بر آستان حضرت وارد میشن. این حضرت در یک درجه و مقام بالاتری قرار داره و اینها به حضرت ملحق میشن. بحث این هستش که اینها که از نظر درجه و مقام و سعی وجودی از حضرت کمتر هستن، چطور به حضرت ملحق میشن. الحاق قبلا توضیح دادیم خدمتون. قاعده الحاق یعنی اون مبنای الحاق عشق هستش. سنخیت و عشق عامل الحاق هستش. اینها هرچند از نظر درجه و مقام از سید الشهدا پایین تر بودند، اما به خاطر اون ذوب شدن در عشق سید الشهدا و ذوب شدن در مودت به حضرت، به قدری با حضرت اتحاد برقرار کرده بودن، در مورد اتحاد با حضرت قبلا صحبت کردیم، بعدن مفصل‌تر می‌رسیم، اونقدر اتحاد با حضرت پیدا کردن که جایگاهشون جایگاه حضرت هست، یعنی به همون جایگاهی که حضرت وارد شده وارد میشن، برای که اساساً بین محب و محبوب فاصله نیست و نباید باشه. اینها چنان پروانوار دور وجود مقدس سید الشهدا جشتند و جان فشانی کردند به عشق ابا عبدالله و با حسین حسین رفتن جلو تا به شهادت رسیدن. اینها کسانی هستند که وقتی در اون دنیا هم وارد میشن با غیر حسین آرامش پیدا میکنند و میخوان همونجا در محضر سید الشهدا باشن. و این مسئله اختصاص فقط به شهدای کربلا هم نداره، هر کسی که این شیفتگی، این ذوب شدن در مودت سید الشهدا و عشق سید الشهدا در وجودش ایجاد بشه، همینطوری هست. المرء مع من احب، پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، انسان با کسی است که او رو دوست داره، با هر کسی که دوست داشته باشه او رو با همون هشت محشور خواهی شد. در فرماشه دیگه فرمود هر کس رو یا هر چیزی رو که دوست داشته باشید با او محشور خواهید شد. به حال اینها به علت شدت شوق و ذوقی که به حضرت داشتن و ذوقی که در حضرت شده بودن ملحق به حضرت شدن. السلام علیکه و علی الارواح التي حلت بفنائك، هشت شما ابا عبدالله علیه السلام، همسایگی با حضرت. نکته بعد همونطور که قبل خدمتتون عرض کردم، به هر حال مقام اینها جدای از اون مقام آسمانی مقام پدری هست و پدر بچه های خودش رو دوست داره، از خواب خودش رو دوست داره، فرزندان خودش رو دوست داره، با اونها لذت میبره، با اونها در راحت هستش. اگر خاطر شریفتون باشه در شب 27 که شب احیایمون بود حدیث مهمی رو عرض کردم خدمتتون که 12 امام و وجود مقدس نبی اکرم علیه السلام چگونه دور شیعانشون میگردن در قیامت و هر کدومشون مشغول رتق و فتق امور شیعان هستن تا اینها رو به اون جایگاه عالی خودشون در بهشت برسونن. خب زیاد خوشبحالتون نشه، ما دوباره سرفه هامون شروع شده، مثلا وقتی راحت بودید. خب این هست. حال باز اگر شد ایشالا فرصت شد در شب احیاء دیگه هم که در پیش داریم هفته آینده براتون اگر فرصت شد اون رو هم توضیح بیشتری خواهیم داد که هر کدوم از ائمه دیدیم که چیکار میکردن برای شیعیانی، که صف میکرده، که آب مینشونده، که لباس تنشون میکرده، که برایشون سخنرانی میکرده، که برایشون خطبه با همسران بهشتیشون میخوند، یکی بیمار تحویل بهشت میداد، امام زمان علیه السلام تون دوتون شفاعت میکرد هر کدوم رو، کارش کار شفاعت بود و به شیعیانشون خیلی توجه دارن و میرسن و مثل پدرهایی که دور بچه هاشون میچرخن اونها همینطوری هستن. با این احساس عظیم عاطفی به دور ماها اصلا و در رتق و فتق امور قیامتی ما هستن که ماها رو ببرن اون جایگاه هایی که خودشون هستن و در همسایگی خودشون انشالله ساکن بکنن. حالا اینجوری هست، این شهدا به علت شدت علاقشون به سید الشهدا همینجوری بودن. اینا هم السلام علیکه و علی الارواح التي حلت بفنائك، یعنی یکی از معانیش این هستش که با تو محشور شدن. یه معنی دیگه هم این هستش که و علی الارواح التي حلت بفنائك، که به محضر تو به آستان تو نازل شدن، یعنی با تو دفن شدن، در محضری که تو دفن شدی، در محلی که تو دفن شدی دفن شدن این ارواح. بعد سوال پیش میاد که اینا که جسم، شما میگیم ارواح و اگه بگیم دفن شدن که ارواح که دفن نمیشن، اینها بدن بودن. خطاب روح به بدن شایع هستش. وقتی که روح طهارت زیادی پیدا میکنه ما بدن طهارت، روح طهارت زیادی پیدا میکنه، این طهارت رو به بدن هم میده، بدن لطافت پیدا میکنه و اینم نسبی هستش. شما در مورد شهدا دارید که به علت شدت طهارت روح یک شهید، چون خودش رو در راه دین خدا به شهادت رسونده، جان خودش رو تقدیم خداوند تبارک و تعالی کرده و معشوق خودش، انقدر این روح لطافت پیدا کرده که اگر در معرکه به شهادت رسید با همون لباس خونین، با همون ریخت و قیافه‌ای که اونجا داره، شما بیاید اینو دفنش کنید. فرمودن به خاطر این که بدن دیگه نجس نیست، نه اون خون نجس هست، نه اون بدن آلوده هستش، و فرمودن علتش همین هستش که این خون و اون بدن از روح طاهر شهید، کلمه بزرگی هم هست کلمه شهید، خیلی مهمه، کسب طهارت کرده، یعنی مثل روح شده و این بدن مثل روح پاک هستش. برای این شهید معرکه رو در همونطوری با لباس دفنش میکنن، با همون خون دفنش میکنن، شستشو نداره، کفنه در کفن مثل اون حالتی که ما انجام میدیم در مورد مرده ها انجام نمیدیم در مورد شهید، یه کفن بکنیم، کارهای دیگه بکنیم، بیان با ست آب بشوریم، این چیزها نیست، با همون لباس دفنش میکنیم. این هست، این یه درجه است، پس درجات عالی‌ترش هم هست. شما اولیاء خدا اگر نگاه کرده باشید، وقتی می نزدیک بدنشون این احساس بهتون دست میده که می‌بینید اونها از یه نورانیت خاصی برخوردار هستن، دوستان خداوند تبارک و تعالی، از یه لطافت خاصی، از یک نورانیت خاصی برخوردار هستن. گاهی وقتی که شما دست بهشون میزنید، از خواهی یاد میبوسیدشون، این احساس به دست میده که انگار این بدن نیست، اینی که تو داری بغلش می‌کنی بدن نیست. در مورد حضرت امام سلام الله تعالی علیه، ما خودمون یه چه احساسی داشتیم، یعنی هر وقت می‌رفتیم خدمت ایشون می‌دیدیمشون همینجوری بود، یعنی این احساس به خود ما دست میداد که دیگران هم اعتراف کرده بودن در مورد امام، یا بزرگان دیگه همینطوری بودن، شهید دستگیر رحمت الله تعالی علیه، شهدای دیگه، این بزرگان از اولیاء خدا، اون طهارت روح به مرور زمان رو بدن اثر میذاره. وقتی رو بدن اثر میذاره، بدن هم خواص روحی پیدا میکنه، نه اینکه این تعبیر و استعاره باشه بگیم مثل این که بدن هم مثل روح شده، نه، واقعا بدن کارایی هایی پیدا میکنه، ازش چیزهایی ظهور میکنه که معلوم استش که صفت روح رو پیدا کرده، یعنی در طی مدارج تکمیل این ماده داره چی میشه؟ تکامل داره، این ماده تبدیل به یک روح میشه، بدن هم همون حالت رو داره. برای همین هم بدنهای اولیاء خدا نمیپوسه، چرا؟ چون اون خصوصیت مادی رو دیگه نداره، به علت نزاحت از ادناس و از آلودگی های طبیعت و از گناهان و از وابستگی های مادی، این طهارت به بدن هم سرایت کرده، بدن هم بدن پاک و طاهری شده. در مورد پیامبر بدن اونقدر لطیف بود، صلی الله علیه و آله، که این دیگه عام و خاص در مورد حضرت نوشته که بدن حضرت سایه نداشت، اساسا بدن حضرت سایه نداشت، یه آفتاب بهش میخورد یه سایهش نمیافتاد، یه تیکه نور بدن مبارک پیغمبر. این هست، اولیاء خدا هم همینجوری هستن، حالا اون که دیگه پیامبر هستش، ولی میخوام بگم که این شدت تاثیرگذاری روح روی بدن یه امر نسبی هستش، به هر مقدار که انسان طهارت پیدا میکنه در بدنش این اثر میذاره، این روحانیت، این طهارت، این لطافت، لطافت روحانی رو بدن اون هم تأثیر میذاره. لذا میشون بدن بعضی هست که نمیفوسه، بدن بعضی هست که خیلی معطر هستش، و افرادی هم هستن که شاید در زندگی ما اینا رو با باید افراد عادی بشناسیم، یه شهیدی بوده مثلا همکلاسی ما بوده، رفته جفه شهید شده و بعد میمونی که بدنش همینطور سالم بوده، یه مهندسی رو ما میشناختیم تو جفه، مدت ها بدنش توی بیابون مونده بود، خیلی مدت ها، ماه ها تو بیابون بود تا بعدن با آدرس دادن ها رفتن پیدا کردن، بعد از که رفتن دیدن خیلی وقت بود شهادت به شهید شهادت رسیده بود، ولی بدن همونطور معرض هوا با اون چیزها مونده بود، اون گرما، اون گرفتاری هایی که در بدن پیش میاد، اونی که بدن همینطور سالم معطر باقی مونده. پس این طهارت روح هستش که اثر میذاره، برای این بدن هم خطاب روح بهش میشه، السلام علیک و علی الارواح التي حلت فنائک، یعنی همون روح ها یا همون چی؟ بدن هایی که در محضر تو دفن شدن. این هم از تعابیری که میتونیم در مورد حلت فنائج عرض کنیم خدمت شما. اما این طهارت از کجا ناشی شده؟ از این جلسه یک دو جلسه را اختصاص میدیم به بیان خصوصیات اصحاب عاشورا که چرا اینها انقدر عزیز و بزرگ بزرگوار هستن که خداوند تبارک و تعالی در زیارت عاشورا اینها رو این گونه خطاب میکنه، السلام علیکم. یعنی خدا داره میگه بهشون دیگه در درجه اول، بعد خدا به ما میگه شماها اینو بگید، به معصومین هم گفته شماها اینو بگید، خطاب کنید به اصحاب عاشورا، بگید چی؟ بگید السلام علیکم و علی الارواح التي خدا داره سلام میکنه. خیلی مهمه. بعدم تازه یه کمی دیگه میگم اونورتر، یه فقره اونورتر که بعد براتون میگم، میگیم علیکم منی سلام الله ابدا ما وقیت و بقی الليل و النهار، بر همه شما از ناحیه من نه سلام خودن، که سلام من لیاقت شما را نداره، سلام من لایق باب شما نیست، من بیام به شما سلام بکنم، من از ناحیه من سلام خدا بر شما باد نه سلام من. اینا کی گذاشته تو ذهن ما که بگیم به اینها؟ خداوند تبارک و تعالی. یه گذاشته ذهن ما گفته که شما به اینا اینجوری خطاب بکنید، بگید علیکم منی سلام الله، چی؟ ابدا، برای همیشه، این سلام دائمی، این پیوند دائمی. بعد باز تأکید میکنه ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، تا من هستم و شب و روز هست این سلام بر شما باد. پس معلوم است که این ارواحی که حلت به فنائش هستن از یک جلالت مقام بزرگی برخوردار بودن، درجه بزرگی برخوردار بودن که خطاب به اینها یک همچه تعابیر بلندی رو خداوند در زیارت عاشورا می فرماید و معصومین برای ما نقش کردن. خب بریم سراغ خصوصیات اصحاب عاشورا. مهمترین خصوصیتی که شما در اصحاب عاشورا پیدا میکنید، تا بعد میرسیم به خصوصیت های پایین تر که اینم خیلی بحث داره، خیلی بحث داره، خداوند ما رو هدایت بکنه به این که بتونیم به مقداری که کافی هست و خودش راضی هست در این باره سخن بگیم، مسئله عشق به خداوند تبارک و تعالی است. اصحاب عاشورا ذوب در خداوند هستند، اونها به شدت اهل یقین هستند و سرمست هستند، بسیار سرمست هستند. اینها حال و هواشون با حال و هوای عده‌ای که حالا فعلا یه صحنه جهادی هست، دو طرف یه دلشور و دل هوری دارن، حالا میخوان جهاد بکنن، بر اسب تکلیف موظفن یه جا مقاومت کنن تا کشته بشن، اینجوری نیست. اینها اصلا اومده بودن که با هیچی کار نداشتن، مثل خود سید و شهدا، نه با یزید کار داشت نه با چیز. ظاهرا این اهدافی هم که ذکر میکنن برای سید و شهدا، اهداف عاشورا، هدف نمیدونم چرا امام حسین قیام کرد، اهداف قیام، هر کسی چیزی گفتن در آن ماها، ولی مسئله خیلی خیلی مهمتر که خود اهل بیت علیهم السلام تصریح کردن به این، این استش که اون پشت صحنه اصلی عاشورا غیر از این دلایلی که حالا ما برای قیام سید الشهدا میاریم، مسئله این هستش که قرار سید الشهدا و اصحابش به درجات عالی در عشق به خداوند تبارک و تعالی برسند. و اساساً زیارت عاشورا، روز عاشورا، همونطور که بزرگان هم فرمودن، روز ظهور لا اله الا الله است. لا اله الا الله همون است که خداوند تبارک و تعالی خلقت رو بر اساس او ساخته. این رو از توضیح دادم خدمت، یعنی هیچ معشوقی جز خداوند وجود نداره. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله حقیقت است که پیامبر فرمود نه من و نه هیچ پیغمبر دیگری چنین چیزی رو برای بشر نیاورده، نه من تونستم بالاتر از لا اله الا الله بگم و نه هیچ پیغمبری بالاتر از لا اله الا الله گفته. برای همینم افضل العبادات هستش، افضل الاعمال هستش، بالاترین عبادت گفتن لا اله الا الله هستش. یعنی هیچ حقیقتی ما بالاتر از لا اله الا الله نداریم. اله رو معنا کردیم یعنی دلبر، نه خدا، اونطور که در بعضی ترجمه ها به اشتباه نوشتن هیچ خدایی جز خدا نیست، نه دلبر، معشوق. لا اله الا الله یعنی من انسان برای من معشوقی غیر از خدا لایق نیست، وجود نداره اساسا که من بخوام بهش دل بدم و عاشقش بشم. عشق فقط در مورد رابطه بین خدا و تبارک و تعالی و انسان مصداق حقیقی داره. در بقیه موارد اگر تعبیر عشق رو ما بیاریم میشه عشق یک کسی به یک کسی دیگه، یا عاشق فلان کس شده فلان، یا عاشق فلان کس. اینها همش مجاز هستش، همش مجاز هست. اما عشق فقط یک مصداق کامل و تمام داره، اون هم بین انسان و خداوند تبارک و تعالی است. یک عشق وجود داره، اون هم عشق خدا انسان به معشوق خودش به کمال مطلق که خداوند تبارک و تعالی است. این باید ظهور پیدا کنه. وقتی من میگم لا اله الا الله نفی میکنم همه معشوق ها رو. وقتی نفیش میکنم به معشوق گفتم که من تو رو دوست دارم، غیر از تو رو نمیخوام. ولک لا لغیرک سحری و سهادی. همه کارم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ببینید یا لا تدعوا مع الله اله آخر، لا اله الا هو، غیر از خدا دنبال معشوق دیگری نباشید چون معشوق دیگری غیر از خداوند وجود نداره. اگر من با این حقیقت خلقت و اساس خلقت پیوند خوردم که لا اله الا الله، اون وقت سیر حرکت انسانی سیر در لا اله الا الله خواهد بود. اگر گفتیم آقا ما 20 سال خودسازی کردیم یا میخواییم 5 سال خودسازی بکنیم یا الان بعد از 5 سال خودسازی نتیجه چی شده، نتیجه معلوم استش. این یه آزمایشگاهی خداوند تبارک و تعالی گذاشته. شما توی این آزمایشگاه به محضی بخوای آخرین ارزیابی رو از وضعیت خودت بکنی، بلافاصله میتونی بکنی. اون این استش که چقدر لا اله الا الله در تو تحقق پیدا کرده، چقدر تونستی ذوب در خداوند تبارک و تعالی بشی، شوق به حق تعالی داشته باشی، طالب خلوت با او باشی، مشتاق سخن گفتن با او باشی، از معاشرت با خدا، از رفت آمد با خدا، از همنشینی با خدا لذت داری. این معلوم است که تو در سیر انسانی چقدر قدم برداشتی. آخرین وضعیت ما رو روشن میکنه. این که چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی، چقدر جفه رفتی، چند سال جفه بودی، چند تا عملیات بودی، چقدر روزه خوندی، چقدر شام دادی، چقدر نهار دادی، چقدر مکه و کربلا رفتی، این فایده نداره. همینجوری بخوایم کیلوی حساب بکنیم. تای قضیه. با چی میسنجن شما رو؟ مبنا عشقه. چقدر عاشق شدی؟ عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایه هست. مبنا عشق هستش. یک کسی میبینه یه ساله چنان عاشق میشه که از یک کسی که داشته راه عشق رو طی میکرده 100 سال جلو میزنه. برای این بعید نیست یه نفر بیاد مثل همونطور که امام سلام الله تعالی علیه در مورد بسیجیان فرمود راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنن. چون مبنا این است به یه حقیقت نائل بشی، یه کسی زود یه کسی دیر. مبنا کیلویی نیست که بگم که آره من همون 60 سال نرسیدم، تو بچه فسقلی هر 2 ساله اومدی میخوای برسی، بچه بسیجی 13 ساله، نه بچه بسیجی 13 ساله میرسه، منم با 60 سال زحمت تو حوزه هر روزم نرسیدم، به نصف اونم نرسیدم، ولی اومده از من جلو زده. این که امام آرزو میکنه از صمیم قلب که خدا با ما بسیجیانش محشورش کنه، ولی اصلا میبینه یه بسیجی چیکار کرده. اینو خوب امام درک میکنه، میبینه، مبالغه هم نمیکنه که یه بسیجی به کجا رسیده. در عشق به خداوند، در عشق به سید الشهدا، خدا رحمت کنه، خدا رحمت. این چند بار من شاید 10 بار تو این کلاس از این بچهای تخریب لشکری یاد کردم. اکبر رمضانی عزیزمون، بعضی از عزیزان هستن تو جلسه، شاید یادشون باشه. تو میدومی وقتی وارد میدی خورد، خب این دیگه عشق یعنی همین دیگه. عشق یعنی همین. وقتی تیر میخوره به طور طبیعی یعنی همین، به طور طبیعی وقتی طرف تیر میخوره بعد میگه آخ سوختم. بعد اینو بگه دیگه. اما شما نگاه کنید بدن سوراخ سوراخه، مثل علی اکبر اربن اربا اینجوری، ولی کسی از این صدای درد نمیشنوه. آخ سوختم، دردم اومد، نه هیچ. تو میدون می نگاه میری منفجر شده بدن، 1700 تا ساچمه ساچمه تی شلیک میشه سمت بدن، چقدرش به آدم بخوره حالا کاری نداره، یکی دو تا 10 تا 100. بعد تا میخوره میگه حسین جان چی میتونی اینجوری بگی؟ بعد می دست بهش میزنی، فقط میگه حسین جان. آقا داره خون میاد از این بدن، آشولاش شده. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. همینجوری تا بیاید کنار میدون مینو به شهادت برسه، بره تو بغل امام حسین. این مبناست دیگه، معلومه تا کجا رفته این. یاد نامزدش نیفتاده، یاد دوست دخترش نیفتاده، یاد بدهکاریاش و خونش و بچهش نیفتاده، یاد خونه که داشتن بنایی میکردن میساختن نه، یاد اینا نبوده است. آروم آروم آروم، شوخی تو اوج شوخی. خب معلومه راه رفته تو عشق، حرکت کرده. اون لحظه آخر شوخی، آقا گلوله است، تیر است، خمپاره است. زدنش بدن نصف شده، نصف. بعد میره لبش داره ذکر میشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی چشیده اون جامه رو، به قول عمان رحمت الله تعالی علیه، جامه رو چشیده دیگه، سرمست. لذا فقط اون لحظه فقط ذکره، نیست شده بدن، از بالای تیکه بدنش افتاده یه طبیعه تحصیل میری بالا سرش میداره ذکر میده. اینقدر خورده اینجوری داره میده بیرون، بعد مستی داخل چجوری ظهور میکنه، چی میبینه اون لحظه، کی بالا سرش هست، سرش دامنه کی هست، تو بغل کی هستش. من دارم از مثالای خودی میزنم که هی دور نشه عاشورا با ما فکر کنیم عاشورای کسی بود، امام حسینای کسی بودن، رفتن تموم شد دیگه خبری نیست. تو باها زیاد بودن، زیاد. یا زهرا ببین ترکش خورده، پهلو رو برده، داره شور رو شور خوب میاد، چند دقیقه بیشتر زنده نیست. می فقط اسم مادرش رو صدا بکنه، تمام. بعضی یه جور دیگه دست بکنه جیبش، مهرش رو در میاره، به زور با انگشتای خونی مهره رو در میاره، یه جوری میذارش روی زمین، میره رو سجده، تمام. چقدر هماغوشی قشنگه. این پایان صحنه رو نگاه کنید، تو بغل خدا. چون داریم هیچ حالتی برای انسان نزدیکتر از سجده نیست، تو سجده، تو آغوش خدا، تمام. آقا عدد خیلی هم چقدر چیز خوبی ها. از خواب عاشورا اینجوری بودن، یعنی همه شون این شیفتگی رو داشتن، اصلا اومده بودن این قضیه رو حل کنن اونجا. بحث اینجا حالا اونوره داره 30,000 لشکر هست، کسی با این چیزه تحویل نمیرسن، 30,000 لشکر باشه یا 60,000 تا باشه کاری با این حرف نداشته بودن. اومدن راه خودشون رو با خدا حل کنن، مسئله عشق رو حل کنن اونجا. امام حسین هم همینجوری بود، وقتی کشته میده شادتره. اینا رو یاد بگیریم از توی عزاداریامون، توی این سینه زنیامون، اینا رو یاد بگیریم. هی نشینیم نمیدونم تلخترین صحنه ها رو هی بگیم، موشه کافی کنیم، بعدم بشینیم براش گریه کنیم. عاشورا باید ما رو بره به این سمت، روزه خونی باید ما رو بره به این سمت. 20 سال روزه خوندن، 20 سال هیئت بودن، یعنی باید خیلی ذوب کرده باشه ما رو تو عشق به امام حسین. عشق به هفت سال یادمون نمیره، تو جرفه ما زمان جنگ یادمون نمیره، چقدر از این آقایون میشستن اینجا برای خودشون عزاداری و محرم و سفر سینه زنی میکردن. یه بارم نگاه نکردن به جنگ، به جبهه‌ای که 12 امام توش داشتن میجنگیدن، فاطمه زهرا مادرمونم توش، 14 معصوم اونجا بودن، اول فضل اونجا بود، علی اکبر اونجا بود، اینا که شهود شد، اینا مکاشفه شد. مرحوم آیت الله بهادری فرمودن من ائمه رو دیدم در منزل خودم، فرمودن ما همه از جبهه داریم میایم و هر کدوم از ما به اندازه 100,000 نفر می جنگ. مگه میشه شیعیان خودشون تو جنگ رها کنن، اماما برن تو بهش پاشون بزن رو پاشون؟ نه، پاشون من جنگ با پاشدن اومدن جنگ، آسیب دیدن تو این جنگ ائمه، جنگ کردن، مبارزه کردن، بچه هاشون رو بکنم کجا برم؟ برم اون بالا تو بهش بشین بالا نگاه کنم؟ نه، هر اومدن پایین سراغ بچه ها خودشون، دور بچه هاشون میگردن و آقایون میشستن تهران یا هیئتاشون شامونه ها میرن و گریه میکردن. نه این کار بدیه ها، هیئت هایی که نقد زدن، من اینو تو کتاب آشتی با امام زمان سه جای اینو نقد زدیم، هیئت هایی هست که عاشق پرورش میداد، رزمنده تربیت میکرد، نوش جانشون. اما کسایی هست هنوز هم هستن الان هیئت، شما برید یه چیزی راجع به آمریکا بگو، میگه آقا ولت کن مردم خواستی نظری شروع کنه، زنه عزاداری شروع کنه. ما راجع به یزید حرف نزنیم و جنایتاش، شده یه شهوت برای خودش. پاشدن اومدن جنگ، آسیب دیدن تو این جنگ ائمه، جنگ کردن، مبارزه کردن، بچه هاشون رو بکنم کجا برم؟ برم اون بالا تو بهش بشین بالا نگاه کنم؟ نه، همه اومدن پایین سراغ بچه ها خودشون، دور بچه هاشون میگردن و آقایون میشستن تهران یا هیئتاشون شامونه ها میرن و گریه میکردن. نه این کار بدیه ها، هیئت هایی که نقد زدن، من اینو تو کتاب آشتی با امام زمان سه جا اینو نقد زدیم، هیئت هایی هست که عاشق پرورش میداد، رزمنده تربیت میکرد، نوش جانشون. اما کسایی هست هنوز هم هستن الان هیئت، شما برید یه چیزی راجع به آمریکا بگو، میگه آقا ولت کن مردم خواستی نظری شروع کنه، زنه عزاداری شروع کنه. ما راجع به یزید حرف نزنیم و جنایتاش، شده یه شهوت برای خودش، نگاه شده دکون، برای یه دکون مستقلی بی‌معنا. عزاداری باید با ما این کارو بکنه، از شما شرکت میکنی باید بفهمیم که اونی که داشته اونجا کشته میشده مال چی بوده، اصلا برای چی رفته اونجا، چرا حضرت زینب تو اوج اسارت با اون وضعیت، با اون وضعیت میفرماید و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. یعنی چی آقا؟ کی این حرفو تو تاریخ زده؟ غیر از زینب کی حرف زده اینجوری؟ یه نفر ما سراغ داریم؟ بگید آقا یه نفر هم هست تو دنیا اینجوری صحبت کرده، اما رأی تو الیا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیده. برای همین اصحاب عاشورا مثل بسیجی های خودمون، در واقع بسیجی های ما مثل اصحاب عاشورا، بگید که اهل شوخی هستن، شب عملیات، شب جشن، شب شوخی، قشنگ ترین شب جرفه شب عملیات بود، شاد ترین شب جرفه شب عملیات بود، با نشاد ترین شب جرفه شب عملیات بود، شوخی، بگو، بخند، قهقهه، قهقهه مستانه به قول امام امت. آه امام فهمو چی؟ در قهقهه مستانه اشان اندرب به هم یرزقون هند شهدا، قهقهه مستانه، ما چه میفهم یعنی چه قهقهه مستانه؟ ولی اونا که شب عملیات بودن خوب میفهمیدن یعنی چی قهقهه مستانه، یعنی چی میشد بفهمید. اگه یه ذره گوشمونو باز کنیم صدای قهقهه مستانه بریر و زهیر و ابوالفضل و علی اکبر و اینا داره میاد به گوش ما میرسه، قهقهه مستانه. وای به ما که از این بچه هایی که همه با ماها بودن فاصله بگیریم، بین ما اونا فاصله بیفته، کسایی که تو خونه های ماها بودن، تو کوچه با بودن، اسم کوچه هامون به اسم قشنگ اونا الان مزیده. اصحاب عاشورا انقدر شادن، انقدر شادن که حتی ده سرمستی، شوخی، خودشون میگم یعنی من تو عمر اون باشید شوخی نکردیم، آدم هاش تو آخر عمر جدی بودم. این سر عاشورا دنگشون گرفته بگو بخند رو انداختن با هم دیگه، چون میفهمم میخواد چی کار بکنم، یار پسندید مرا، آره اینجوری شده، آشتیه قرار کجا برن، رو شده بهشون سعادت ابدی، اونم با آغوش باز خداوند تبارک و تعالی. خنده نداره، شوخی نداره. آخه وقتی اینا شب هم عملیات بهشون رو فیجه فن عملیات نماید بیدی، زار زار گریه میکردن. مرد گونده 40 سال شد مثل بچه 2 ساله گریه میکرد، تو رو خدا بزرگان برای عملیات. میفهمید یعنی چی داره دست میده، میفهمید داره چی محروم میشه. پدر و پسر با هم مسابقه، اون اینو هل بده، اون اینو هل بده، کار آخر بکشه به دعوا، به مشاجره، به شرط بندی، شریعت بیارم که بره جلو. پدر و پسر با هم دعوا کنن که زودتر بره. از هوا عاشور همینجوری بودن، همشون عاشق خداوند تبارک و تعالی. لذا شما اگر بخواید اون درست هم عرض کردم قبل از مشرفشم کربلا، بخواید اون شاه کلید قضیه سید الشهدا، زیارت عاشورا و عزاداری رو پیدا بکنید، شاه کلیدش عشق. فکر رو از مصائب بیاریم بیرون، از اینکه حالا چی شد، در سر رو چجوری بریدن، اون تشنه بود چجوری از دنیا رفت، بیاریم بیرون، بیایم بیرون، بریم به این سمت که اگه این شاه کلید رو از دست بدیم دیگه نمیتونیم یه ارتباط درست و اونجوری که خدا دوست داره و معصوم دوست دارن با عاشورا و کربلا و سید الشهدا برقرار کنیم. این یادمون نره. بزرگترین پیام از عاشورا و بزرگترین درس، لا اله الا الله. اومدیم اینجا خودمون رو فدای معشوق میکنیم، اومدیم طبیعت رو قربان فطرت بکنیم، اومدیم این کار رو بکنیم اینجا. اومدیم بگیم دوست داریم. وقتی میگیم اومدیم بگیم دوست داریم یعنی چی؟ یعنی من هزینه بپردازیم. این قاعده یه عشق است که عاشق باید فدا بکنه چیزهایی رو که بهش دلبسته داره. برای چی؟ دلبستگی داره برای معشوقش، فدا بکنه. اینجوری هست که اخلاصش معلوم میشه. شما نها کنید امیرالمومنین علیه السلام وقتی میرسه به کربلا، خب قبل از زمان خلافتشون سری زده بودن کربلا، وقتی میاد این سرزمین رو میبینه، حالا شما نگاه بکنید عظمت امیرالمومنین رو، اون جلالت و جبروت امیرالمومنین رو شما نگاه بکنید و شیفتگی و ذوب شدن خودش توی خداوند تبارک و تعالی. این امیرالمومنینه، امیرالمومنینی که وقتی سید الشهدا عرض میکنه پدر تو من رو دوست داری؟ میفهمد بله پسرم دوست دارم. عرض میکنه خدا رو هم دوست داری؟ میفهمد بله خدا رو هم دوست دارم. عرض میکنه که دوتا محبت رو چجوری توی یه دلت جا داری؟ به امیرالمومنین میفهمد. عرض میکنه امیرالمومنین میفهمد پسرم من به تو شفقت پدری دارم، ولی معشوق هستیم، معشوق من فقط و فقط خداست. عرض میکنه تو دلت چجوری اینا رو از هم جدا میکنی که قاطی نشن؟ میفهمد اگر اینطوری جدا میکنم که اگر بین حفظ ایمانم و کشتن تو مخیر بشم، حسین حتما تو رو میکشم که به معشوقم لطمه وارد نشه، به ایمانم. مثل ابراهیم که اسماعیل سر حاضره بمره برای معشوقش، و مثل اسماعیل ما فقط هی امتیاز نداریم سراغ ابراهیم، مثل اسماعیل که حاضر از ابراهیم بگذره برای خدا. ببینید چقدر تسلیم. میگه پدر چشمو ببند که تو دلت رعفت نیفته. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خود اسماعیل هم چه عشق میکنه قراره سرشو ببره. آره اونم داره ابراهیم رو قربان میکنه. این امیرالمومنین، حالا شما نگاه کنید این صحنه اصلا دیدنیه. ای کاش خدا قسمتمون کنه که از چیزایی که میبینیم قیامت انشاءالله نشونمون میدن، همین صحنه ها رو نشونمون بدن. صحنه که امیرالمومنین علیه السلام وارد کربلا میشه، پیاده میشه، این خاک رو میگیره، بعد نگاه حالا ببینید چجوری با این خاک نگاه میکنه. امیرالمومنین چند سال آینده رو هم داره میبینه که اتفاقات قراره توی خاک بیفته. بعد می‌فرماید که اینجا این سرزمین مناخر و کابل و مسار و اشاق، اینجا بارانداز سواران و قتلگاه و اشاق. ببین تعبیری که حضرت میاره، چه تعبیری میاره؟ این کلمه رو زیاد اهل بیت استفاده نکرده، ولی اینجا بید امیرمولی حتی تمام اصحاب عاشورا رو عاشق معرفی میکنه، یعنی رمز رو میده، شاکیلی رو میده، میگه اینجا قتلگاه عشاق هستش، مسار عشاق. علی اسمشون رو گذاشته دیگه، امیرالمومنین علیه السلام اسم اینا رو اینجوری گذاشته. میگه اینجا یه جایی هست این سرزمین که محل قتل عاشق هست. بعد تعریفشون رو میکنه، شهدا اولا یسبقهم من کان قبلهم فلا یلحقهم من کان بعدهم. شهدایی که هرگز قبل از اونها کسی به این مقام سبقت نگرفته، یعنی اینجوری عشقوازی به این کیفیت هیچ کس نتونسته به اینا سبقت بگیره و هیچ کس هم بعدن نمیتونه به این وضعیت ملحق بشه از نظر درجه. حالا برازه و خصوصیت بعدی خود سید الشهدا شهادت میده، پیرسی میشه الله عرض میکنم خدمت. عاشق عشق لذا هر وقت میریم سمت عزاداری باید یادمون باشه که ما باید یک شباهتی به این اصلها داشته باشیم. کربلا میخوایم بریم، یادمون باشه میخوایم بریم چیکار کنیم اونجا. حالا نشیم اینجا بریم اونجا بشینیم شروع کنیم برای دستای بریده اول فصل فقط گریه بکنیم و برای گلوی علی اصغر و بسر بریده امام حسین. نه، بریم اونجا فکر بکنیم که این معشوق چیه که اول فصل براش اینجوری دست میده، اینجوری نیزه تو فرق مبارکش بخوره. این چیه که یه علی اصغر به اون جذابی و زیبایی اینجوری خونش رو میریزه و کیف میکنه تا بره تو آغوش خداوند تبارک و تعالی. باب الحوائج. این معشوق چیه که یه کسی مثل امام حسین باید اونجوری دونه به دونه اون چی که بهش متعلق هست بده و قربانی بکنه. پیام داره، حرف داره برای ما دیگه، برای ما حرف داره. این شاکرید باید دستتون باشه. تو سلسله بحثایی هم که از این بعد میکنی در باره زیارت عاشورا، چون ما ممکن است ورود به بحث سیاسی بکنیم، ورود به مصائب اهل بیت بکنیم در جلسه بعد، اینا یادمون نره. تمام اینها باید دقت بکنیم که بر حول محور چی هستش؟ حول محور لا اله الا الله هستش. حقیقته حتی کار سیاسی هم باید حول این محور باشه. اگه سیاست مدارای ما و احزاب و جناهای ما حول محور لا اله الا الله حقیقتا کار سیاسی میخواستن کنن، اوضاع ما الان این نبود. ما شعارای احزابمون لا اله الا الله نیست. یه نشستن دور هم جمع شن که بشنن فکراشون رو هم دیگه بزنن، شبا تا صبح و صبح تا شب جمع شن اونجا مجلس بگیرن بگن ما چیکار بکنیم این حقیقت لا اله الا الله بر تمام جهان پرچمش زده بشه. نه، نشستن در رابطه ریختن چجوری برای احزاب بودجه بگیریم، چجوری خونه هامون رو دوتا بکنیم، چجوری ماشین هامون رو چند تا بکنیم، چجوری جیب بیت المال رو خالی بکنیم و اشرافیت با بیت المال بکنیم. سیاست مداری که اسلام قبولش داره سیاست مداری است که میشینه برای عشق سرمایه گذاری که به هر حال ریزی میکنه، برای برافراشته شدن پرچم لا اله الا الله، برای امام زمان بر نقشه میریزه، نقشه میریزه که چجوری این پدر غریب رو از پرده غیبت خارج بکنه و این همه ظلم رو از حضرت برطرف بکنه. پس یادمون نره هر چی که میخوایم بگیم از این به بعد یادمون باشه حول محور لا اله الا الله، یعنی عشق، یعنی عشق. عزاداری هم که میخواد بکنید همینطور باشه. سینه هم که میخواد بزنید باید دقت کنید پیام باید داشته باشه. بسی از پیاماش مثل همین پیامی که من دادم کلیست، کلی عشق. حق شماست که از من سوال بکنید خب مصداق خارجیش چیه، تای قضیه چیست، به کجا میخواییم بزنیم. دیدم ایشالا به افتر کتاب توضیح دادم مفصل، ولی تو جلسات مفصل تر خدمتون خواهم گفت. پس یادم این رمز رو اگر ما گم بکنیم ممکن است سالها بی خود خودم رو معطل بکنیم. یاد نمیگم بی خود به این معنی نیست که توهینی به من محضر مبارک عزاداران ابا عبدالله و کسایی که سرمه داره، بی خود که میگم یعنی نسبت اون هدفی که باید بهش برسید. ولی هر کاری برای سید شهده عجز داره، عجز عظیم 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 داره. هر کاری برای سید شهده حتی تباکیش هم فرمودن عجز داره، این که انسان خودش رو به ناراحتی بزنه، به گریه بزنه، برای گریهش هم نیاد، این عجز داره. ولی خب ما لیاقتمون خیلی بالاتر از این حرف هستش. بیاییم بر اساس لیاقتمون و اون انتظاری که اونا با ما از ما دارن ما بریم سراغ امام حسین. ببین وقتی امام اینجا زیارت عاشورا بخون خداستا شوخی نیست. دقت کنید وقتی کلمه زیارت عاشورا داری خونی حواست باشه زیارت عاشورا از زبان خدا بخونی اول، بعد از زبان خودت. انشاءالله زبان ما و زبان خدا یکی بشه به حق خود سید شهدا همین باشه. ببینید میگه و عیز علنی معکم فی دنیا و الاخره، ما میخواییم با شما باشیم تو دنیا و آخره. طمع رو نگاه بکنید چه راهکاری دارم به ما نشون میدن. ما رو میخوام برای همسایگی خودشون، برای که پیش اونا باشیم، خودشون رو باشیم تو دهن ما. شما اینجوری بگید بیاید پیش ما. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. خب اگه بخواییم اونجوری باشه، یه الهاق اونجوری بشه که ما هم بشیم جز ارواح التی حلت به فنائج، مهم این است ما اینجوری بشیم. داریم راجع به عظمت اینا صحبت بکنیم، ما باید به اینا تشبه پیدا بکنیم. جز اکی بشیم؟ جز اه علال ارواح التی، ارواح التی حلت به فنائج. چون وقت خدا هم به ما بگه چی؟ بگه سلامون علیکم منی سلام الله ابدا. اینجوری به ما بگه. این زندگی نام شهید افشار رو بخونید، جلال افشار. مرحوم آیت الله بهادینی میگه امام زمان از من یک سرباز خواست، یه سرباز. منم عکس این آقا رو بهش نشون دادم به امام زمان، گفتم اینم سرباز شما. بخونید زندگی نامش رو ببینید. امین یه صفحه از مجله از حفظ نامه لحظاراس به شهید عزیز اختصاص داده. بخونید چی بود؟ تو خود ما بود. که یه ولی خدا مثل حضرت رحمت الله بهادینی به مامازنامی این سرباز آخوا با ما فاصله زمانی زیادی نداره. مهم نیست ما به این بشیم، جز ارواح التی حلت به فنائش باشیم. اینو باید بخوایم از خدا بر. چرا؟ چون اگه اینجوری شدیم یعنی چی؟ یعنی این یجعلنی معکم فی دنیا و آخره. بمونه بقیه بحث انشاءالله برای جلسه آینده. چند تا نکته تذکر بدم. یه صلوات خط بفرستم. خب من یه دو سه نکته رو بگم. آقای غریبی هم چند دقیقه در رابطه با احیاء شب احیاء برنامه احیاء این هفتمون شب عرفه مطالبی خدمتون زیادم نیست، دو سه دقیقه خدمتون مطالبی رو میگن که برادران تو جریان باشن. احیا که برای